بسم الله الرحمن الرحیم. رساله هم صفحه 1 سطر 16 هم تهدیدون و هازل اخیر حقیقته الحکم بکون المتغایرین فی نهو من انها الى هازل اقل تغایرن اعتبارین به حسب المفهوم و حقیقین به حسب متحدین. گفتیم که هم به دو قسم اشتقاقی و مباطات تقسیم میشند. توضیحاتی هم که در فصل اول این کتاب، در فصل اول این رساله آمده بود بیان شدند. دیروز من مطلبی رو گفته بودم که بعداً معلوم شد بعضی اضافات هم لازم بوده یا بعضی اصلاحات حتی. دیروز حمل مباطات رو معنا کردیم به اینکه حملی است که اسم و حد محمولش را می توانیم به موضوع بدهیم، یعنی چنان حکم به اتحاد شده که می توانیم اسم و حد احد المتحدین رو به متحد دیگه منتقل کنیم. در حمله اشتقاقی این چنین اتحادی نداشتیم، لذا در حمله اشتقاقی قائل نشدیم که می توانیم اسم و حد محمول رو به موضوع بدیم. حمله اشتقاقی عبارت از این بود که خود محمول حملش بر موضوع همونطور که دیروز اشاره کردم مجازه، حقیقت نیست. اما ما با کلمه زو، با کلمه لهو، این حمل رو از حالت مجازیت بیرون می آوردیم. زیدون عدلان رو که مجاز بود می گفتیم زیدون زو عدلان، یا الجسم و بیازون رو می گفتیم الجسم و زو بیازون. با این کار که انجام می دادیم حمل اشتقاقی تبدیل می شد به حمل مباطات، یعنی الجسم و زو بیازون دیگه مباطات بود، اشتقاقی نبود، یعنی از اون مجازیت بیرون آمد، شد حقیقت. من دیروز گفتم حمله حقیقی دو قسمه، یکی مباطات، یکی اشتقاقی. و حمل زیدون عدلون رو یا الجسم و بیازون رو که برای مبالغه بود مجازی گرفتم و از تقسیم بیرون کردم، یعنی حمل حقیقی رو به دو قسم اشتقاقی و مباطات تقسیم کردم، حمل مجازی رو بیرون از تقسیم قرار دادم. ولی کلام مرحوم علامه در جوهر النزید طوریست که نشون میده هم دو قسمه، حقیقی و مجازی. حقیقیش عبارت هست باطات، مجازیش عبارت هست از اشتقاقی. و اون مجازی رو با کلمه زو میشه تبدیل کرد به مباطات و حمل حقیقی. حالا با کلام مرحوم علامه، کلامی که دیروز عرض شد بسنجیم، میبینید در کلام دیروز تفاوتی با کلام علامه هست. عرض کردم من حمله حقیقی رو دو قسم تقسیم کردم، یکی اشتقاقی، یکی مباطات. مرحوم علامه مطلق حمله به حقیقی و مجازی کار نداره، تقسیم میکنه به دو قسم، مباتات و اشتقاقی. مباتاتش میشه حقیقی، اشتقاقیش میشه مجازی. و از همین جا هم، یعنی مرحوم علامه میگه زیدون زو عدلن مباتاته، اشتقاقی نیست. زیدون عدلون اشتقاقیه. زو بیاری تبدیلش میکنی به مباتات، دیگه حمل مجازی نیست، حمل حقیقی. عبارت مرحوم علامه اینه: و هاهنان اون آخر من الحمل یسمى حمل الاشتقاق و حمل زهو که حمل زهکه علی الانسان، که حمل زهکه علی الانسان، نه حمل زو زهک، حمل زهک علی الانسان، علی الانسان رو زهک کن. اینو میگه حمل اشتقاقی. بعد میگه به معنی انهو یشتق لهو منهو اسمون کزایج و یهمل علیه به مباتات. بعد از اینکه زهک و زاهک کردید، این زاهک هم میشه بر زهد یا بر انسان به مباتات. بعد اینطور میگه فیقال للمشتق انهو محمولون به مباتات و للمشتق من انهو محمولون به اشتقاق. اینجا محل شاهد منه. مشتق یعنی زاهک که هم بشه گفته میشه محمولون به مباتات، به مشتق من که زهر باشه گفته میشه محمولون به اشتقاق. البته ایشون بحث رو اشتقاق برده، بحث رو زو نبرده، نگفته اگه بگیم زو عدلن یا زو زهکن این مباتاتی یا اشتقاقه. اینجا میتونیم همونطور که من دیروز اشاره کردم، چون مرحوم علامه صحبت بحثی در این قسمت نداره، همون بحثی دیروز خودم رو دوباره تکرار کنم، بگم که الانسان و زو زهکن به اعتبار الان که داره حمل میشه، میشه حمل مباتات. به اعتبار این که زو داره بهش میگیم حمل زهو و اشتقاقی. باز هم اگه ملاحظه کنید، در واقع اون زهر که اگه حمل کنید میشه حمل اشتقاق، اما اگه زو زهر کش کنید میشه حمل مباتات. اینو دیروز هم عرض کردیم. زاهی کش هم کنید میشه حمل مباتات. منتها مرحوم علامه به زو زهر مثال نزده، به زاهی مثال زده، گفته اگه زهر و زاهی کنی میشه مباتات، نگفته اگه زهر و زو زهر کش کنی میشه مباتات. در حالی که اون هم طبیعتا باید همینطوری بشه، اگه بشه زو زهر میشه مباتات. پس آنچه دیروز گفته شد همه چیش درست بود، فقط این رو من دارم عوض میکنم که من حمل اشتقاقی رو، یعنی حمل الانسان و زهکن، زیدون عدلون، اینا رو مجازی گرفتم، اینم درست بود، منتها مجازی گرفتم از تقسیم بیرونش کردم. این طبق حرف مرحوم علامه نیست، نباید این مجازی رو از تقسیم بیرون کنیم. باید بگیم هم تقسیم میشود به حقیقی که مباتات است و مجازی که اشتقاقی است. چرا بهش میگیم مجازی؟ چون حکم به اتحاد نمیشه. زید و با عدل متحد نکردیم، ولی زید و با عادل متحد کردیم. حمل اتحاد من وچن و مغایرت من وچن آخر است، و ما در حمل مباتات این اتحاد رو داریم، در حمل اشتقاقی نداریم. پس بنابراین حمل اشتقاقی میشه مجاز، حمل مباتات میشه حقیقت. من دیروز حقیقت، حمل حقیقی رو به این دو قسم تقسیم کردم، حمل مجازی رو بیرون کردم، ولی الان دارم عرض میکنم طبق حرف مرحوم علامه، حمل به طور مطلق تقسیم میشه به حقیقی که مباتات است و مجازی که اشتقاقی است. اون مجازی رو میشه حقیقی کرد با کلمه زو یا با اشتقاق. البته این حرفی که من دارم میزنم با نظر مرحوم علامه است، نظر دیگر نگاه نکردم، خواستم نظر خودم که دیروز گفتم با مرحوم علامه تطبیقش بدم، یه ذره عوضش کردم، ولی ممکنه نظر مرحوم علامه با بعضی دیگه فرق کنه. حالا در اصل این مطلب، هر دو مطلب در ذهن شما باشه که بعد ببینید کدام رو میتونید براش طرفداری بیشتری پیدا کنید. شاید هم قول علامه مورد اجماع همه باشه، من تفاوت نکردم. من میخوام همینو بگم الان، میخوام همینو بگم. این که ایشون میگه مشترک لفظی شاید ناظر به همین باشه که حمل در مباتات حقیقی است، در اشتقاقی مجازی است. در مباتات به معنای اتحاد، در اشتقاقی به معنای دیگره. خب میشه مشترک لفظی دیگه؟
نه، خب مشترک لفظی دو تا مشترک لفظی به معنای عام به کار میبرن که تو بحث جدل میگن. هر جا میگم تو بحث جدل مشترک لفظیه، یعنی عام از حقیقت مجاز مقبول همه چی میتونه باشه. ولی اینجا که به حسب زهر آقایی درست به کار میبرن مشترک لفظی.
نه، من به من به حقیقت و مجاز کار ندارم. حمل در مباتات به معنی اتحاده، در اشتقاق معنی دیگر دارد، کار به مجاز حقیقتش ندارد. دو تا معناست. لفظ حمل دو معنا دارد، برای دو معنا باز شده، میشه مشترک لفظی. حالا حقیقی و حقیقت و مجاز شما دیگه مطرح نمی کنم. دو معناست. یه بار معنا می کنیم به معنی اتحاد، یه بار معنا می کنیم به معنی حالا اتحاد مبالغی یا مبالغه یا هر چی اسمشو میذاری. بالاخره هم لنه دو معنا پیدا کرد، در اشتقاقی یه معنا، در مباتات یه معنا، و این معنی اشتراک لفظی. اسم حقیقت، حقیقت و مجاز هم نمیدن
اشتراک لفظی. معنا عامه، نه معنا لخص بگیم. تو معنا لخص اصلا قسیم حقیقت و مجازه.
از میکنم من کاری به معنای مجازی حقیقی نداره.
خودمون داریم میگیم اشتراک،
اشتراک معنوی، اشتراک معنوی اصلا شامل مجاز نمیشه. اشتراک لفظی، اشتراک لفظی شامل مجاز نمیشه، چون اشتراک لفظی یعنی وضع لفظ داره دو معنا که هر دو معنا حقیقی هست، هر دو معنا مزوله هست، معنای مجازی مزوله نیست. پس اشتراک لفظی تو حقیقت مجاز به کار نمیره، لذا من اصلا اسم حقیقت مجاز نمیارم اینجا، چون مشترک بشه مشترک لفظی. میگم هم در اشتقاقی به معنای اتحاد نیست، در مباتات به معنای اتحاد است. هم دو معنا داره، حالا دو معنا که به لغت هم کار نداریم، به اصطلاح کار داریم. دو معنا که این منطقیین وضع کردن، هم لو یه بار وضع کردن برای این معنا، یه بار وضع کردن برای اون معنا، هر دو هم مزوله هم، هر دو هم مزوله هم، مزوله اصطلاحی اما متفاوت، دو معنای متفاوت به شکل لفظی درست میشه.
مشترک لفظی
معنوی فلسفه با ادبیات فرق میکنه، بله فلسفه با ادبیات مشترک لفظی معنویش فرق میکنه. در ادبیات گفته میشه اگر وضع شده باشه برای دو معنا میشه مشترک لفظی، اگر وضع شده برای یه معنا
اگه لفظ مشترک باشه دو تا معنا باشه،
برای لفظ مشترک، یه لفظ برای دو معنا وضع بشه میشه مشترک لفظی، یه لفظ برای یه معنا وضع بشه مصادیق داشته باشه میشه مشترک معنوی. اما در فلسفه اینطور گفته میشه اگر بین دو معنا جامعی بود میشه مشترک معنوی، اگر بین دو معنا جامع نبود میشه مشترک لفظی. به کاری به وضع ندارن که برای چی وضع شده، برای هر چی میخواد وضع شده باشه. نگاه میکنیم بین این دو معنا اگر جامعی وجود داشت مشترک مشترک معنوی است، اگر جامعی وجود نداشت مشترک لفظی است. کار اصلا به وضع نداره. در ادبیات کاری به جامع نداریم. گفته میشه این دو معنا اگر جامع دارند ولی دو بار وضع شده میشه مشترک لفظی، با اینکه جامع دارن و طبق فلسفه باید مشترک معنوی باشه ولی چون دو باور شده میگن جامع لفظی، میگن مشترک لفظی. در ادبیات اشتراک لفظی و معنوی از ناحیه وضع معلوم میشه، در فلسفه اشتراک لفظی و معنوی به وضع کاری نداره، به وجود جامع و نبود جامع ربط داره. اگر دو معنا جامعی داشتن وضع لفظ میشود اشتراک معنوی، اگر جامعه نداشتن لفظ میشه مشترک لفظی، کاری به وضع نداره. در مانحنفی من که گفتم وضع خود صاحبان اصطلاح رو گفتم، به وضع لغت کار نداشتن. یعنی صاحبان اصطلاح هم رو بر دو معنا هم کردن که بین این دو معنا جامعی نیست، چون جامعی نیست لذا مشترک لفظی است. خود مرحوم آقلیرم دقت کردید عبارتشون بود از لا جامعه قریب بینهما، جامعه بینشون نیست پس مشترک لفظی هست. نگفت وضع شده وضع نشده، اصلا بحث وضع رو مطرح نکرد. گفت چون جامعه بینشون نیست پس مشترک لفظی هست. اگه جامعه بود مشترک معنوی بود، اصلا به وضع کاری نداشت.
منطق تابع فلسفه تو این اختلاف از هر جا منطقی اون کلمه وضع رو بکنم برن همین وضعی که شما تفسیر کردید من کنیم اونام نه
وضع اونه، من که وضع اونه میگم، من مشترک لفظ معنوی رو میگم. وضع وضع و فیلسوفم به کار ببره یعنی وضع واژه و لغت رو برای معنا. وضع در اصول در فلسفه وضع معنای خودش داره، اون درسته. اشتراک رو من دارم عرض میکنم، اشتراک معنوی و لفظی در فلسفه با اشتراک معنوی و لفظی در لغت فرق میکنه.
منطقی تابع کدومه؟
منطقی تابع فلسفه. این مشترک لفظی بله، تو بحث مشترک بله تو بحث مشترک لفظی وقتی میخواد مشترک لفظی رو منطقی بیان کنه میره تو همون بحث ادبیات، نمیره تو بحث فلسفه. ولی وقتی میخواد استفاده کنه، الان کتاب ما که کتاب حمله کتاب منطقیه دیگه، هم بحث منطقی بحث فلسفی که نیست، کتاب منطقیه. باز میبینید مرحوم عاقلی میگه از لا جامع بینهما، اصلا بحث وضع اون نمیاره. وقتی میخوان عملا بحث کنن، منطقی هم میخواد عملا بحث کنه، اون اشتراک لفظی و معنوی فیلسوف رو میگه. ولی وقتی میخواد بحث اشتراک لفظی و معنوی رو بکنه که در الفاظ بحث اشتراک لفظی و معنوی رو منطقی مطرح میکنه، اونجا لباس ادبیات میپوشه، بحث ادبی میکنه، میگه اگر تعدد وضع باشد اشتراک لفظی است، اگر وحدت وضع باشد اشتراک معنوی است. اونجا اصلا اشاره نمیکنه به اشتراک لفظی و معنوی فیلسوف، ولی در وقت عمل میبینید تابع فلسفه است. البته اینم که من میگم تابع فلسفه است لزوما اینطور نیست، یه جا ممکنه تابع لغت بشه. خود فیلسوف هم ممکنه یه جایی اشتراک لفظی و معنوی رو بگه لغویش اراده کنه، قرائن مقامیه و لفظی هم
اینجا باید بگیم که بالاخره نسبت دو جوره، که اون جامعه بعید هم باشه نسبت یه وقت حملیه که اعتقاد هست،
نسبت رو بگید، حمل رو بگید، فرق نمی کنه، حمل و حمل شو نسبت باشه.
اگه قرار باشه حمل و همون نسبت بگیریم، بعد باید بشه مشترک معنوی هست، اون میشه نسبت جامعه غریب دیگه.
حمل با نسبت یکیه و خود حمل رو میخوام ببینیم معناش چیه. حمل معناش چیه؟ جامعه غریب داره یا نداره؟ نه خود حمل و معنا قرار بدیم، خود حمل رو نمیخوام جامعه قرار بدیم. اگه خود هم جامعه باشه که حمل مشترک معنویه، خود حمل رو نمیخوام جامعه قرار بدیم، میخوام حمل رو لفظی قرار بدیم که معناش جامعه باشه. آیا میتونید معنای جامعه قریب پیدا کنید؟ اگه تونستید پیدا کنید مشترک معنویه، اگه نتونستید پیدا کنید بنابر نظر عقلی اشتراک لفظیه، بنابر نظر حاشیه که دیروز اشاره کردیم اشتراک معنویه.
این تشخیص جامعه قریب و بعید توجه به کلیات خمس و معمولات هر شریه یا نه ملاک دیگه داره که بفهمیم این چیزی که میگیم جامعه غریبه یا جامعه بعیده.
جامعه غریب و بعید حالا ممکنه ملاکش همونه باشه که شما بگید، ولی خیلی راحت فهمیده میشه. جامعه غریب اونیست که این دوتا رو جمع میکنه، جامعه بعید اینه که اوسعه از این میشه جامعه بعید. و ممکنه دو شای جامعه غریب نداشته باشن ولی جامعه بعید داشته باشن. مثلا فرض کنید حالا مثال بزنیم، جسم جامعه، حیوان هم جامعه، ولی حیوان البته این شاید نتونیم بهش بگیم جامعه، ولی حالا مثال میخوام بزنم، ولی انسان حیوان میشه جامعه غریب، جسم میشه جامعه غریب، ولی مربوط کلیات. اصلا جامعه یعنی کلی، جامعه یعنی کلی، کلیات هم که بیش از خمس نداریم که، اصلا یه احتیاج نداریم ما بگیم جامعه یعنی کلیات خمس، جامعه هم کلی. خب دیروز یه راهنمایی شد و من این راهنمایی رو پذیرفتم، حالا میخوام امروز نپذیرمش. دیروز به من گفتن که برای اشتراک لفظی، برای اشتراک لفظی، من اینطوری گفتم چه عیب داره بگیم زیدون عادلون، با زیدون زو عدلن فرق میکنه و از همینجا این دوتا حمل ها رو به اشتراک لفظی حمل بنامی. فرقشان این باشد که عادل که محمول است اسم می شود برای موضوع و ذو عدلن اسم نمی شود برای موضوع، بلکه ذو عدلن صفت می شود برای موضوع. فرق بذاریم بین این دو حمل، که عادل رو اینطور بگیم که می تواند اسم باشد برای موضوع، ذو عدل بگیم نمیتونه اسم باشد. الان با این بیانی که کردم معلوم شد فرق نیست. من این فرق رو دیروز قبول کردم، گفتم عیبی نداره، ولی امروز میگم درست نیست. عدلون زیدون ذو عدلین با زیدون عادلون فرق نمی کنه، هر دوشون به موضوعشون اسم میدن. یعنی شما میتونید زید رو عادل بنامید، میتونید ذو عدل بنامید. پس محمول میتونه اسم باشد برای موضوع، چه در زیدون عادلون چه در زیدون ذو عدلین. اشتراک لفظی رو از این طریق نمیشه بیان کرد. دیروز پیشنهادی شد، منم قبول کردم، ولی بعد رفتم فکر کردم نه، این درست نمیشه. زیدون عادلون با زیدون ذو عدلین فرق نمیکنه. بعدم که تبیین کردیم که زیدون ذو عدلین با زیدون عادلون هر دو مباتاتن، اگه هر دو مباتاتن پس بالاخره مثل همان اجهت، این که مباتات اسمش رو اسم محمولش رو به موضوع میدهد، این دوتا هر دو مباتاتن، پس هر دو اسم محمولشون رو به موضوع میدهد. خب دیگه در باره آنچه مربوطی به جلسه دیروز بود بحث رو تمومش میکنیم، وارد بحث امروز میشیم. تهدیدون یعنی تعریف، یا یعنی حد بیان کردن و حدود بحث رو تعیین کردن. وقتی وارد بحث میشیم میبینیم که تهدید معنای تعریفه. هم داریم حمل رو تعریف میکنیم، هم داریم تقسیم میکنیم حمل رو به دو قسم اولی و شایع، و این دو قسم رو تهدید یعنی تعریف میکنیم. البته تعریف کردن بالملازمه بیان حد و محدودیت هم هست، چون وقتی شما شیء رو تعریف میکنید محدوده اون شیء رو بیان میکنید و با بیان محدوده او رو از بقیه امتیاز میدید. پس تهدید یعنی تعریف کردن مستلزم حد معین کردن هم هست. بنابراین این تهدید به هر کدوم از دو معنا میتونید بگیرید، ولی معنای اصلی همون تعریف کردن. ایشون میخواد با این بیان هم خود حمل رو اصلا تعریف کنه یعنی چی، هم بعد از اینکه حمل رو تقسیم کرد به اولی و شایع میخواد این دو قسم رو تعریف کنه. توی این فصل دوم این دو مطلب مطرحه، یکی بیان حد، یکی بیان حد اشتباه گفتم حمل، یکی بیان حمل، یکی بیان دو قسم حمل که حمل اولی و حمل شایع. ابتدا مصنف حمل مباتات رو تقسیم میکنه، تعریف میکنه. حمل مباتات کاری به حمل اشتقاقی نداره، حمل اشتقاقی خیلی بحث زیادی توش نیست، میاد تو بحث مباتات. حمل مباتات رو تعریف میکنه، بعد شروع میکنه به تقسیم کردن به دو قسم اولی و شایع. بعدم هر دو قسم اولی و شایع رو تعریف میکنه، بعدم بیان میکنه که چرا این حمل رو به این نام نامیدی و چرا اون حمل رو به اون نام نامیدی. هم حمل تعریف میشه، هم حمل تعریف شده به دو قسم شایع و اولی تقسیم میشه، هم هر کدوم از این دو قسم تعریف میشوند و بچه تصمیهشون هم بیان میشه. این کل مطلبی شما تو فصل دو بوده. اما تعریف حمل اتحاد من وجه و مغایرت من وجه آخر، الانسان حیوان مطلق. اینو ملاحظه کنید، الانسان حیوان مطلق. موضوعتون انسان محمول حیوان مطلق دو تا مفهومه. این دو مفهوم تغایر داره، تغایرشون تغایر حقیقی نیست، تغایرشون تغایر اعتباری، یعنی تغایر به اجمال و تفصیله، تغایر واقعی نداره. دو مفهوم هنی که یکی انسان است مجمل، یکی حیوان ناطق است مفصل. تفاوت و اجمال تفصیله، یعنی تغایر تغایر اعتباری است. اما همین دو مصداقشون یکیست، اتحاد در مصداق دارن، تغایر در مفهوم دارن، اون تغایرشون هم تغایر اعتباری. آیا اتحاد در مفهوم هم دارن یا نه؟ آیا تغییر در مفهوم هم دارن یا نه؟ یا به تعبیر دیگه تغییر در مفهوم که هر شدن اتحاد در مفهوم دارن یا نه؟ اتحاد در مصداق دیدیم دارن، اتحاد در مفهوم چی دارن یا نه؟ میفهمد بله اتحاد در مفهوم هم دارن. چون وقتی تغایر مفهوماشون اعتباری بود، معلوم میشه از این اعتبار که دست برداریم مفهوما متحدن، چون با اعتبار متغایرشون کردیم. وقتی اون اعتبار رو برداریم مفهوما متحد میشن. پس این موضوع محمول ما گذشته از این که تغایر اعتباری در مفهومشون هست، اتحاد در مفهوم هم براشون هست. وقت ما دیگه به اتحاد مصداقی توجه نمی کنیم. اینو توجه کنیم، به اتحاد مصداقی توجه نمی کنیم. میگیم حملی وجود دارد که موضوع محمولش تغایر در مفهوم دارن، اتحاد در مفهوم دارن. هم اتحادشون در مفهومه، هم تغایرشون در مفهومه. این حمله اولی میدونه، حملی که تغایرش در مفهوم، تغایر موضوع محمولش در مفهوم و اتحادش هم در مفهوم باشه، و یا به بیان دیگه تغایرش تغایر اعتباری باشه. این حمله میدونیم حمله اولی. حالا یه مثال دیگه میزنیم. زیدان قائمه، باز موضوع محمول تغایر مفهومی دارند، یعنی یکی مفهومش اون ذاته، یکی مفهومش تلبس به قیامه، دوتا مفهوم متفاوته. تغایر هم تغایر اعتباری نیست، تغایر حقیقی. اینجا اتحاد در وجود مصداق، اتحاد در وجود و اتحاد در مصداق، فقط یه اتحاد در مفهوم اصلا نداریم، چون تغایر اعتباری نبود. اگه تغایر دو مفهوم اعتباری بود، اتحاد هم تو مفهوم می آوردیم. اما تغایر واقعیه، تغایر واقعی دیگه با اتحاد جمع نمیشه. این دو تا مفهوم تغایر واقعی دارن، پس اتحاد در مفهوم نیست، اتحاد فقط در مصداق. خب این حمله میگیم حمله شده. پس حمله اولی چی شد؟ حملی شد که طرفینش اتحاد دارن واقعا و تغایر دارن اعتبارا، هم اتحاد در مفهوم هم تغایر در مفهوم. اونش هم نمید که اتحاد و تغایرشون هر دو در مفهومه، تغایر اعتباری است، اتحاد واقعی. یا حقیقی، تعبیر به واقعی کنید یا حقیقی. اما در حمل شایع، در حمل شایع تغایر در مفهوم، اتحاد در وجود و مصداق، و تغایر هم که در مفهوم تغایر حقیقی، تغایر اعتبار نیست. حالا میخوام حمل رو معنا کنم با قطع نظر از این دو قسمش. من حمل اولی رو معنا کردم، حمل شایع رو معنا کردم، حالا میخوام مطلق حمل رو تعریف کنم بدون توجه به اقسامش. اولا باید همین کارو میکردم، ولی من چون میخواستم مثال بزنم اول رفتم گفتم تبیین کنم اولی رو و شایع رو، راحت تره بعدن بیام تبیین کنم مطلق حمل رو. خود مرحوم مصنف اول مطلق حمل رو معنا میکنه، بعد حمله اولی رو، بعد حمله شایع رو، لذا عبارت سنگین میشه. ولی اینطور که من عمل کردم نه، راحته. اول حمله اولی و شایع رو بیان کردم، حالا مطلق حمله میگم. ایشون اینطور میگه: اگر دو چیز متغایر بودن به حسب المفهوم تغایرن اعتباریه، و متحد بودن به حسب مفهوم، اینو اضافه گفتم بهتر بود اینطوری بگم، از اول شروع میکنم: اگر دو چیز متغایر بودند به حسب مفهوم، چه تغایر اعتباری چه تغایر حقیقی، و متحد بودند یا به حسب مفهوم یا به حسب وجود، این دوتا رو میشه بر هم هم کرد، این اتحاد و تغایر مجموعش میشه بر هم. ببینید هیچ اشاره به اولی و شایع نکرد، به طور مطلق بیان کرد، ولی گفت متغایرن به حسب مفهوم یا تغایرن اعتباری‌اند، این داره نظر میکنه به حمل اولی، یا تغایرن حقیقی‌اند، این نظر میکنه به حمل شایع. بعد میگه این دوتا متغایر متحد باشند، یا به حسب مفهوم نظر میکنه به حمل اولی، یا به حسب وجود نظر میکنه به هم نشایه. قید تعیین نمی کنه، تعیین نمی کنه، مطلق میگه. این مطلق آوردن مطلب رو خود دشوار میکنه، ولی بعد که آدم مفصلش رو ملاحظه میکنه این دشواری برطرف میشه. من اول اون بیان تفصیلی رو گفتم، بعد بیان اجمالی رو مطرح کردم. میبینید الان وقتی بیان اجمالی مطرح میشه خوب روشن میشه که تغایر به حسب مفهوم است، یا تغایر اعتباری یا تغایر حقیقی. این دیگه الان روشنه که به چی نظر داریم. اتحاد به حسب مفهوم است در یه جا، به حسب وجود است در یه جا دیگه. ببینید کاملا روشن میشه وقتی اون جزئیات معلوم میشه، این کلی وقتی تر میشه کلی کاملا معلومه. من اول جزئیات رو گفتم بعد کلی رو مطرح کردم، ایشون اول کلی رو مطرح میکنه بعد جزئیات رو میگه. حالا یه بار توجه کنید، یه بار دیگه روشن رو بریم توضیح فرسی
به ذات و بلعرز.
بله؟
به
ذات و بلعرز. اون بردم یاد اون به ذات و بلعرز در دستر فراوان دیدیم شما بشون بسیم.
تعریف ظاهرا ناظر به تا قسم شه. تعریف هم رو باید بگیم اتحاد، یعنی حکم به اتحاد.
نه هم رو میگیم اتحاد من جهتن و مغایرت من جهتن. همین دیگه من جهتن هم داریم توضیح میدیم. شما میگید اتحاد من جهتن، تغایر من جهتن، ما من جهتن داریم توضیح میدیم. میگیم اتحاد من جهت مفهوم یا مصداق، تغایر من جهت مفهوم یا تغایر حقیقی یا تغایر اعتباری. ما داریم همین فرمان شما رو میگیم، منتها خود با تفصیل بیشتر. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه یک سطح شده تهدید و با حاصل اخیر. ما هم رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی اشتقاقی بود که اول گفتیمش، یکی مباتاتی بود که دوم گفتیم. حاصل اخیر اشاره داره به این حمله مباتات، پاورقی هم نوشته ای حمله مباتات. این حمله مباتات حقیقتش رو میخوام بیان کنیم، اول تعریفش میکنیم، بعدن تقسیمش میکنیم به دو قسم و اقسامش هم تعریف میکنیم. و حاصل اخیر حقیقته الحکم به کون المتغایرین یه خط این جلوتر متحدین متقایرین اسم کنه متحدین که با فاصله آمده خبر کنه حکم میکنیم به این که این دو متقایر متحدن ببینید هم تقایر رو که تو هم متبره گفت هم اتحاد رو گفت تو هم تقایر متبر هم اتحاد ایشون هر دو رو گفت متقایرین متحد باشن منطقه متقایرین به چه لحاظ اتحاد به چه لحاظ اینا رو توضیح میده متقایرین فی نحوین این فی نحوین متعلق به متقایرینه تقایرشون در چیست فی نحوین من انها الهاز العقل متحدین فی نحو الاخر من انها لحاظ الاخر انها تو کتاب افتاده تو نسخه خطی و چاپی حالا هر دوشون یا یکیشون انها داشت متحدین فی نحو الاخر من انها لحاظ الاخر البته من انها لحاظ عقل هم نداشت من انها لحاظ داشت الفلام داره اللحاظ بعدش هم داشت به حسب المفهوم که حتما به حسب باید باشه در کتاب ما به حسب افتاده به حسب هم باید اضافه بشه انها باید اضافه بشه به حسب هم باید اضافه بشه منتها در کتاب ما داره لحاظ العقل در اونجا داشت اللحاظ این یه بی نداره لحاظ العقل هم درسته اللحاظ هم درسته او خیلی روش تاکید نداره ولی انها رو باید اضافه کنید به حسب هم باید اضافه بشه حالا عبارت رو دقت کنید این فی نحوه من انهای لحاظ العقل رو متعلق گرفتیم متقایرین اون فی نحوه آخر من انهای لحاظ رو متعلق گرفتیم متحدین متقایرن در نحوی از انها متحدن در نحوی دیگر از انها وقت انها رو بیان میکنه تقایرن اعتبارین به حسب المفهوم این در حمل اولیست او حقیقیان باز به حسب المفهوم در همشون ببینید با اون توضیحی که از خارج از شدم این عبارت باشن این دوتا متقایر چاله یا تقایرشون اعتباری سا به حسب مفهوم یا تقایرشون حقیقی سا به حسب مفهوم این دوتا متقایر متحد باشن فی نحو آخر من انها الهاز العقل یا من انها الهاز در نحو دیگری اگه لحاظ بشن متحدن یعنی در یک نحو ملاحظه شون میکنیم یعنی متقایرن یه نحو دیگه ملاحظه شون میکنیم یعنی متحدن به حسب المفهوم متحدن در حمل اولی او به حسب نحو من انها الوجود متحدن در حمل شاید تا اینجا مطلب روشن این تعریفی بود برای مطلق حد بدون این که حتی تقسیم کنیم به اولی و شما البته در ضمن تعریف طوری تعریف کردیم که تقسیم از سیش در میاد ولی تقسیم نکردیم هم لو به طور مطلق تعریف کردیم به این دو قسم به این تعریف اتحادن به ذات و به العرض محمول گاهی ذاتی موضوع مثل انسان حیوانو گاهی عرضی موضوع مثل انسان زایکو در هر دو حال اتحاد هست منتها در اون اولی که محمول ذاتی اتحاد به ذاته یعنی ذات انسان با ذات حیوان یکی اتحاد به ذات یعنی اتحاد در مرحله ذات این دوتا ذاتشون یکیه انسان و حیوان ذاتشون یکیه یا انسان و حیوان ذاتی ذاتشون یکیه اما در ان انسان ظاهر کن نمیخوام بگیم ذاتشون یکیه ما میخوام بگیم انسان که یه ذات هست با عرضش یا با عارضش که ذهک است متحد است این اتحاد اتحاد بالعرضه یعنی اتحاد موضوع با عرضی از عوارضش اتحاد به ذات یعنی اتحاد موضوع با خودش با چیزی که خودشه پس اتحادن به ذات در وقتی است که محمول ذاتی موضوع باشد، اتحادن بالعرض در وقتی است که محمول عارضی موضوع باشه. ما الان در صفحه 2 هستیم، صفحه 3 رو نگاه کنیم. صفحه 3 قبل از وهمون و تحصیلون، یعنی قبل از اینکه وارد به فصل 3 بشیم، داره سطر 4 و یقال لحاظ الحمل. لحاظ الحمل یعنی حمل شایع، اختصاص میده مطلب رو به حمل شایع. یقال لحاظ الحمل، الحمل به ذات امکان المحمول من ذاتیات الموضوع و الحمل بالعرض امکان من عرضیاته. اگر محمول از ذاتیات موضوع باشه هم میشه حمل به ذات، اگر محمول از عرضیات موضوع باشه هم میشه حمل بالعرض، ولی هر دوشون در حمل شایعه. چه حمل به ذات چه حمل بالعرض مال حمل شایعه. لذا گفت و یقال لحاظ الحمل، لحاظ در همون صفحه 3 میگه و یقال لحاظ الحمل، یعنی حمل شایع. بعد از اینکه از حمل شایع فارغ میشه میگه یقال لحاظ الحمل، الحمل به ذات و الحمل به العرض. اینجا هم ملاحظه کنید بله، حمل به ذات و به العرض اقسام میشن برای شایع. اینجا اینو میده، ببینید بعد از اینکه او به حسب، در این صفحه 2 هم که الان داشتیم میخونیم اینطور میده، میگه به حسب نحو من انحاء الوجود، به حسب نحو من انحاء الوجود حمل شایع داره. میگه پشت سرش تعمیم میده اتحادن به ذات او بلرز. این اتحادن به ذات او بلرز تعمیم است برای حمل شایع. تو صفحه بعدش هم، یعنی صفحه 3 که تصریح کرد که این تعمیم مال حمل شایع، تو صفحه بعدش که صفحه 3 بود تصریحش رو خوندیم که این تعمیم مال حمل شایع. اینجا هم داره تعمیم میده، تعمیمش مال همه شایع است، تعمیمش مال همه شایع. میگه اتحادن به ذات او بلعرز، اتحادن به ذات او بلعرز پشتر به حسب نحو منان حال وجود آمده، پس تعمیم میده هم همه شایع.
یعنی
فهم
شایع چه اتحاد به ذاتی هست؟
من اگر سب کنیم من همه ایلارو میگم. وقتی که من از مطلبی فارغ شدم رفتم بیرون چیزی نگفتم بفهمید، من همه ای مطلبی میگم. پر حرف سر از من پیدا نمی کن. ای دارم تأکید میکنم که این تعمیم مال حمل شایع. پیداست که میخوام یه حرفی بزنم، این تعمیم مال حمل شایع، یعنی اتحادن به ذات او بالعرض در این عبارت مربوط شد به حسب نحو من انواع الوجود که مال حمل شایع. در اون صفحه سوم همینطور تصریح کرد یقال لحاظ الحمل، یعنی لحاظ حمل شایع یقال و الحمل به ذات و الحمل بالعرض. اونجا تعمیم رو تصریح کرد، اینجا تعمیم را پشت سر به حسب نحوه من نهار وجود قرار داد که ما کشف میکنیم تعمیم مال حمل شایع، یعنی در حمل ذاتی ایشون این تعمیم قبول نداره، این تعمیم اختصاص داره به حمل ذاتی، به حمل شایع.
همین عبارتی که خوندیم، این اتحاد مگه مفعول مطلق نوعی از اون متحده نیست؟ پس نمیتونیم تعمیم بزنیم به این قسمت آخر. الان اتحاد نقشش چیه؟
اتحادن مفعول مطلق نوعیست برای متحده.
پس به این آخری نمیخوره دیگه؟
چرا به آخری نمیخوره؟ به متحده این به حسب نحو من انحاء وجود، این متحده به حسب نحو من انحاء وجود دو قسمه، اتحادن به ذات و بلرز. نمی داری اینجا رو بگیم؟
اگه من انحاء لحاظر عقل به حسب مفهوم بشه هم در اولی
متحده این دو بار تکرار میشه. بله. متحده اینه به حسب مفهوم یک، این قید نداره، این تعمیم نداره. او متحدین به حسب نحو من انواع وجود، این خیلی داره متحدین. شما تکرار کنید معطوف و معطوف علیه، متحدین دومش قید داره.
این اتحادم عاملش چیه؟
بله؟
این اتحادم
عاملش اون متحدین محصول
مطلق متحدین مذکوره.
از کجا میگید؟
عدم و تقدیر اول مرتب
تقدیر که باید اینجا باشه، بله عدم و تقدیر اولا من تقدیر، اونجایی که ما میتونیم تقدیر نگیریم در معطوف و معطوف علیه تقدیر واجبه، مگه میتونیم شما تقدیر نگیرید؟ تو معطوفان علیهتون متحدن دارید، تو معطوف تقدیر نمیگیرید؟
تو معطوف تقدیر میگیرن؟ بله جا از دیدون و امرو میگن هم فاعل برای فعل معطوفه یا امرو میگن معطوف به زید؟
در واقع معطوف به زیده، ولی در واقع جای براش هست.
در واقع که نفسه
ترکیب نه نمیدونم معطوف هیچ موانی نمیدونم فایل باشه معطوف.
الان
انلا ملائکته
رو ملائکته رو می‌نویسیم
اسم واسه انه محذوف، نه این نمیگیم اسم برای انه محذوف، ولی انه تقدیر هست، نمیگن تقدیر، میگن معطوف اصلا اگه این دیده باشه اصلا با عطف میره کنار، عطف مفرد به مفرد معنا پیدا نمیخوام بحث ادبی کنم، بله در بحث ادبی این کار نمیکنید، ولی در وقتی میخوان عبارت رو معنا کنید چیکار میکنید؟ عبارت رو میخواد معنا کنید، به معطوف که میرسید تمام اون چه سر معطوف علی در اومده بود سر معطوف در میاد،
معنا
از نظر معنا من همین ندارم از میکنم، از نظر معنا این کارو میکنه، یعنی شما تقدیر میگیرید از نظر معنا، ولی از نظر ادبی تقدیر نمیگیرید، ولی از نظر معنا تقدیر میگیرید. اگه تقدیر نگیرید عبارت راحت معنا نمیشه، خودتون دیدید که من همیشه تقدیر میگیرم که عبارت خوب معنا کنه، اینجا هم تقدیر یفته میشه. علی حال اتحادن به ذات او بالعرز در اصول خوندید، اگر قیدی بیاد که ندونیم مربوط به اخیر است یا مربوط به کل است، مربوطش میکنیم به اخیر.
اگه ندونیم
بله ما نمیدونیم، اینجا ما اینجا نمیدونیم، شما کجا میدونیم مربوط به اخیر؟
دلیل میگیم دیگه، میگیم اون متحدن عامل اتحاده، وقتی عامل اتحاد باشه اون
اونجام که بحث میکنن اصولیین در استثناء بحث میکنن، استثناء در یه جا میاد اون وقت میبینید که به همه مربوط میشه، احتمالاً داره به اخیر مربوط بشه. این چاره کلمه متحدن اول ذکر شده دلیل نمیشه که اتحادن رو به هر دو مطلب مرتبط کنید، هم به حسب المفهوم و هم به حسب نحوه معنا وجود. ما اینو تعمیم میگیریم برای حمدشان، ظاهرش همینه. حالا اینجا شما دارید میگید ظاهر، اون تصریح رو چیکارش میکنید؟ تصریح که خودشون در صفحه 3 تصریح کرده، یا قال لهذا الحمد، هذا الحمد یعنی حمد شایه، یا قال له الحمد به ذات و الحمد به رز، تعمیم اصلا تصریحا اختصاص داده به حمد شایه، اونجا که دیگه نمیتونید اعتراض کنید، اونجا تصریحه. حالا اینجا ما از عبارت داریم استخراج میکنیم، شما بحثون برید رو ادبیات یه نتیجه میگیرید. منم بحثون یه رو اصول یه نتیجه دیگه میگه. حالا این دوتا، حالا فرض کنید حرف شما قوی، حرف منم قوی، یا هر دو ضعیف و هر دو قوی، ولی تصریح رو چکارش میکنید؟ این دیگه تصریح کرده، تعمیم به اختصاص داده به هم شاگه. بله اینجا یه حاشیه هم نقل کرده که در یک نسخه این چنینه، اون حاشیه من نمیخونم، اون حاشیه خودتی ملاحظه کنید. چهار خط بعد رو ببینید، نه سه خط بعد رو، یه کلمه الوجود سرخط میبینید، روی شماره 10 گذاشته، روی الوجود شماره 10 گذاشته، رفته پاورقی، پاورقی شماره 10 مربوط به اینجا نیست. چه چاپی که در مجموع مصنفات آمده همین اشتباه کرده، اینجا هم همین اشتباه کرده و کل حاشیه رو به هم ریختن، با همین شماره گذاری غلط. این شماره 10 مربوط به همین شماره 9، یعنی کنار شماره 9 یه 9 دیگه هم باید می‌نوشت، بعد میومد اینجا شماره 10 شو می‌کرد 9، اون شماره 10 هم که روی اون عبارت گشته باید پاک می‌کرد. هفته پیش تلفنی از من این حاشیه سوال شد که این حاشیه معنیش چیه؟ من گوشی دستم بود، هر چی فکر کردم نفهمیدم، بهش گفتم بعدم بگم. بعد اومد نگاه کردم از اول به نظر میسید حاشیه رو اشتباه نوشتم، جاش اینجا نیست، ولی بالاخره یاشم پیداش کردم جاش شم بیدم بالا اینجاست. بعد خودم بهش تلفن کردم جواب شد. حالا عبارت حاشیه رو ببینید، حاشیه اشکال میکنه، میگه این اتحادن به ذات او بالعرض تعمیم است برای حمل شایع، در حالی که ما حمل به ذات و حمل بالعرض رو هم در شایع داریم هم در اقلی. این تعمیم رو ایشون باید برای هر دو هم میداد، نه تعمیم رو فقط برای حمل شایع بده. این اشکال تو حاشیه میکنه. عبارت حاشیه رو ببینید، تعقیب و ذالک تعمیم، تعقیب و ذالک تعمیم یدل و علا کونی قیدن لما عقبه به. این که تعمیم رو به دنبال حمل شایع آورد دلالت میکند بر این که کونهی یعنی کونه این تعمیم، قیدن لما، لما یعنی حمل شایع، لما عقبه به، ضمیر عقبه برمیگرده به ما، ضمیر بهی برمیگرده به تعمیم، یعنی این تعمیم قید است برای حمل شایعی که این تعمیم رو به عقب حمل شایع آورد. چون این تعمیم به عقب حمل شایع آمد پس معلوم میشه قید است برای حمل شایع، منتها نه قیدی که تضییق کند بلکه قیدی که توسعه میدهد. چون قید دو جوره دیگه، قیدی داریم که مخصص، قیدی داریم که معممه. قیدای احترازی مخصص هست، یه چیزی رو بیرون میکنه، این قید قید توضیحی هم نیست، قید معممه یعنی توسعه میده. بعد بیان میکنه وحین ازن یختست و زالکتن، حاشیه رو دارم میخونه ما، وحین ازن یختست و زالکتنین بالحمد شایه سنه. این ازن یعنی چون تعقیب دلالت میکند که این قید همون حمد شایه، پس این تعمیم مال حمد شایه میشه. بعد از ولیسه که بابش باب حالی است، در حالی که ولیسه یختست و به، از این شروع میکن اشکال کردن، در حالی که این تعمیم اختصاص به حمل شایع نداره، در حمل اولیه میاد در حمل شایع میاد، که میخونیدش بعدا خودتون بعدا حاشیه رو میخونید، که در حاشیه بیان میکنه ال انسان حیوانون حمله اولیه، سلام، حمله اولیه، و در این حمله اولی ما حمله به ذات داریم و بعد حمله اولی درست میکنه که حمله به عرض داشته باشیم. اینا رو دیگه خودتون بعدا مطالعه میکنید. یه قانون هم میگه، میگه اگر موضوع فردی برای محمول شد میشه حمله شایع، اگه فرد نشد نمیشه حمله شایع، و هر انسان فرد نیست، پس باید حملهش اولی باشه، در اینی که اولیست حمله ذاتی، حمله به ذات. حالا حاشیه خودتون بعدا مطالعه میکنید، من فقط خواستم اشاره کنم حتما توجه کنید که جای حاشیه هم اشتباه نوشته شده. پس اتحادن به ذات او بالعرض رو ایشون تعمیم گرفته برای حمله شایع و بعدا هم به این تعمیم تصریح کرده، ولی مورد اشکال این محشی قرار گرفته. یه مطلبی من تو ذهنم هست، نمیدونم از کدوم از این حاشیه ها دیدم، شاید حالا حاشیه های بعدی باشه، که این مسئله رو توضیح میکنه. میگه خود ایشون در یه جا که عبارت هم میاره، خود مصنف در یه جا این تعمیم رو هم مربوط کرده به حمل شایع هم مربوط کرده به حمل عرض، عبارت هم میاره، اما کجا من این دیدم حالا شاید بعدم ببینم و تذکر بدم. ظاهراً ادامه بحث ممکن نیست، میزنید در جلسه بعد. از فیضان حاضر آخری قسمه نمونی شد.